فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
خودروی حامله ایشون مورد حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت که ایشون فرزندش و همسرش همزمان در
و ربما يكون كمان حتى يعني عنده افكار جديده يعني تتقدم على معلمه اللي هو قاسم سليمان.
بندگان خوب خدا وارد دوباره وقت خواهند شد و مسئول الاحصار رو آزاد خواهند کرد.
متولی جنون،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
برای سالگرد شهید عماد مقنیه دوست ایرانی او دعوت شده بود، مردی که شهرت جهانی داشت و پیدا کردنش چندان راحت نبود. این مرد ژنرال قاسم سلیمانی بود. سردار سلیمانی خاطره‌های زیادی از عماد مقنیه داشت، اما یک خاطره زیبا از عماد همه را به دهه 60 شمسی برد. حاج قاسم درباره عماد گفت:
بیشتر در جایی است که امیدی وجود دارد، دشمن دچار انکسار می‌شود، انهزام می‌شود، اونجا امید هست، امکان و فرصت هست. اما در بدترین شرایط که دشمن دارای بالاترین قابلیت‌ها بود و ناامیدی محض حاکم میشد، او تولید فرصت میکرد. شما ببینید وقتی در جنوب لبنان رژیم صهیونیستی به بیروت رسید، بیروت را آواره کرد، بیروت شیعه و سنی و مسیحی و همه اون را آواره کرد، اما یک ابتکار عمل تومار رژیم صهیونیستی را در همون اوج فروپاشی و ناامیدی در هم پیچوند. اون انفجار عظیم پایگاه افسران رژیم صهیونیستی و بیروت را نجات داد. اسرائیل آمده بود که حاکم ایجاد بکنه و حاکم ایجاد کرده بود، اما او حاکم و حکومت حاکم را و همه این سیطره را با یک اقدام خودش، یک فرصت استثنایی خودش نابود کرد، نقش بر آب کرد.
ماجرا برمیگردد به دوره‌ای که چندین جوان لبنانی تصمیم گرفتند کشورشان را نجات دهند، درست زمانی که صهیونیست‌ها تا قلب بیروت آمده بودند. سال 1361 بود.
به خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید توجه فرمایید. ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز شهرک دمور محل تجمع خرابکاران را به تصرف درآورد و سربازان اسرائیلی هم‌اکنون به پاکسازی آن مشغول هستند. همان گونه که گفته شد، دمور در فاصله 12 کیلومتری از جنوب بیروت قرار دارد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در پایان انهدام خرابکاران و موازی آنها، از اهالی مسیحی دمور دعوت خواهد شد به خانه های خود بازگردند.
شهر سور تخلیه شده و در آتش می سوزند.
جناب گزارشات، سربازان اسرائیلی در حال تحکیم موازی خود در ساحل مدیترانه هستند. از جمله این مغازه بندر سیدون است که بر اساس همین گزارشات پس از یک نبرد خونین تن به تن به تصرف اسرائیل در آمده و اینک در آتش می سوزند.
رنج بزرگ برای مردم لبنان باعث شد که آنها خودشان آستین بالا بزنند. وقتی صهیونیست‌ها خوشحال از پیروزی بودند، جوانانی متولد جنوب لبنان هم قسم شدند که جریانی کاملا ضد اسرائیلی ایجاد کنند، از عماد مقنیه 20 ساله گرفته تا علمای بزرگ لبنان. آنها نام خود را حزب الله لبنان گذاشتند. این قدرت یک رهبری بسیار جوان داشت. سید عباس موسوی، آقای مهتدی خبرنگار ایران در لبنان بوده است. درست در روزهای جنگ با صهیونیست‌ها او میگوید:
مقاومت کار هر کسی نیست. ما الان در لبنان شاهد مقاومت هستیم. حزب الله، مقاومت اسلامی، مقاومتی که توانست بعد از 15 سال 18 سال مقاومت و دادن 2000 شهید، ارتش صهیونیستی را از لبنان اخراج بکنه و ارتش فرار بکنه و بعد هم در جنگ 33 روزه سال 2000 توانست در مقابل صهیونیست‌ها قدرت بازدارندگی ایجاد بکنه و الان ما محور مقاومت رو در منطقه داریم که بسیار نیرومندتر و قویتر از همه ارتش‌ها در منطقه عمل میکنه و هیچ قدرتی نیست که بتواند این مقاومت را از پای در بیاره. این مقاومت افرادی است که ایمان دارند و اما اونهایی که اسمشون مقاومت هست، حقوق میگیرند و به خاطر دنیا و به خاطر خوشگذرانی دنیا حالا یه گلولی هم شلیک میکنه و بعد در میرن، طبیعتا اینا این کاره نیستند.
عباس موسوی رهبر حزب الله لبنان یک ویژگی مهم داشت. او خود را ادامه اندیشه امام خمینی در لبنان می‌دانست. او معتقد بود یک رهبری دینی معنوی و اسلامگرا می‌تواند قدس را نجات دهد. عباس موسوی به ایران هم سفر کرده بود. عباس موسوی شخصیتی ویژه‌ای داشت و توانست این نیروی جوان را به کارآمدترین دشمن صهیونیست‌ها تبدیل کند. محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می‌گوید:
شخصیت سید عباس موسوی از چند نقطه نظر در واقع مؤثر بود در تأسیس این تشکیلات. نکته اولش این بود که ایشون به شدت روحیه کاملا مردمی و به اصطلاح خاکی داشت، یعنی تمام کسانی که با ایشون کار کردن و اون ایام رو به خاطر دارن وقتی شما با ایشون صحبت میکنید روی این ویژگی خاص سید عباس موسوی تأکید ویژه دارن که ایشون به هیچ وجه درگیر مراتب و درجات نبود و کاملا با بدنه جریانات در واقع مقاومت ایشون شخصا ارتباط میگرفت. نکته دوم صلابت ایشون بود که به شدت مورد توجه ویژه همگان قرار گرفته بود، یعنی در زمانه ای که بسیاری تصورشون این بود که دیگه هیچ کشور عربی یا هیچ گروهی یارای مقابله با تهاجمات رژیم اشغالگر صهیونیستی رو نداره، ایشون با یک شجاعت و صلابت خاصی پایه‌گذاری کرد حزب الله رو و به نوعی به همگان این رو نشون داد که اگر اراده قوی، اگر اعتقاد و باور الهی باشه، حتما میشه جلوی تجاوز و تهاجم دشمن رو گرفت.
آنها همراه با فلسطینیان مقیم لبنان چندین عملیات هم علیه امریکایی‌ها انجام دادند که باعث شد قدرت خارجی‌ها در لبنان به سرعت کاهش یابد. البته امریکایی‌ها همه چیز را به گردن ایران می‌انداختند. رادیو رژیم صهیونیستی، سال 1366.
به گزارش رادیو صوت لبنان، تروریست‌های جهاد اسلامی به توصیه حکومت اسلامی ایران گروگان‌های آمریکایی را به محل امن‌تری منتقل ساختند. به موجب این گزارش نیروهای مسلح ایرانی نیست که عملاً رهبری حزب الله لبنان را به عهده دارند، افراد ربوده شده فرانسوی را نیز به محل مطمئن‌تری منتقل کردند.
بررسی مطالب مربوط به خاورمیانه در روزنامه‌های آمریکا را با گزارشی از روزنامه واشنگتن پست آغاز می‌کنیم. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد دولت پرزیدنت ریگن به ایران اخطار کرده است که مرگ گروگان‌های آمریکایی که توسط گروه‌های طرفدار رژیم اسلامی در لبنان رو بوده شده اند عواقبی بسیار شدید به دنبال خواهد داشت.
عباس موسوی جریان حزب الله را در مسیری پیش برد که دیگر گروه‌های مبارزه از آن فاصله گرفتند. هرچه گروه فتح به رهبری یاسر عرفات به سمت سازش نزدیک‌تر می‌شد، حزب الله لبنان ارتباط معنوی خود را با ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر می‌کرد. وظیفه رهایی قدس وظیفه سنگینی بود که عباس موسوی و دوستانش بر عهده گرفته بودند. مهتدی خبرنگار ایران در لبنان روایت زیبا از این ماجرا دارد.
من یادمه که در مراسمی در بیروت که شخص یاسر عرفات هم حضور داشت و سازمان‌های فلسطینی هم بودند، امام موسی صدر یه جمله خیلی مهمی به یاسر عرفات گفت به عربی. ایشون گفت که اعلم یا ابا عمار، فارسیش این هست که شرافت قدس نمیپذیره که بجز به دست افراد مؤمن آزاد بشه. ایشون این جمله رو گفت، بسیار جمله تاریخی و پرمعنایی است. گفت اعلم یا ابا عمار ان شرف القدس یابا ان يتحرر الا بعيد المؤمنين. یعنی بدان ای آقای یاسر عرفات ابو عمار که شرف قدس نمیپذیره که آزاد بشه مگر به دست مؤمنین. اما اونایی که این کار رو خواهند کرد دیگه یاسر عرفات و جبهه خلق و نمیدونم اینها آدمای دنیایی هستن و اصلا اسمشون مقاومت بود. اینها عقب نشینی کردند، فرار کردند، به جایی هم نرسیدند. اونهایی که اینجا را آزاد کردند بچه‌های مؤمنی بودند که توسط دکتر چمران امام موسی صدر عرض کنند که بعدن مرحوم شهید صدر عباس موسوی و الان آقای صدر نصرالله، اینها تربیت شده این مکتب بودند.
ترور عباس موسوی در دستور کار صهیونیست‌ها قرار گرفت. بعد از ماه‌ها بررسی در سال 1371 او را به همراه گروهی شناسایی کردند که با خودروش در حال حرکت بود. انفجاری بزرگ و شهادت فرمانده حزب الله لبنان. دیماه 1398 نیروهای امریکایی در حوالی فرودگاه بغداد فرمانده ایرانی را با پهپاد به شهادت رساندند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
روزهای اول رسانه‌های غربی از شهادت حاج قاسم استقبال کردند و آن را پایانی بر اقتدار ایران در منطقه دانستند. اما در این میان عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم چاپ لندن تحلیل جالبی ارائه کرد.
يعني على طول اسماعيل القاني هو نائبه اخذ مطرحه وهذا تلميذه، تلميذ النجيب، وربما يكون اكثر تطرف منه واكثر تشددا منه وربما يكون كمان حتى
يعني امريكا قاسم سليماني را ترور کرد اما مرتکب اشتباه شد. قاني جای قاسم سليماني را گرفت. او شاگرد سليماني بود و شاید قوی تر از او عمل کند. زمانی که عباس موسوی را ترور کردند اسرائیلی ها خوشحال شدند و پایکوبی کردند که کار حزب الله تمام است. اما سید حسن نصرالله مسئولیت را بر عهده گرفت و توانست با درایت سیاسی و نظامی خود در سال 2000 جنوب لبنان را آزاد کند. او اسرائیلی ها را وادار کرد مانند موش از جنوب لبنان فرار کنند. در سال 2006 هم 33 روز پایداری کردند. بعید می‌دانم اسماعیل قانی برای اسرائیل و امریکا خطرناکتر نباشد.
و حکمت سیاسیه و حکمت العسکریه تحریرو.
ماجرای شهید عباس موسوی هنوز یک اتفاق زنده در جریان‌های سیاسی منطقه است. او یک رهبر راهبردی برای لبنان بود و هنوز راهبرد او در لبنان اجرا می‌شود. سید حسن نصرالله هر سال در روز شهادت او صحبت می‌کند.
هذه العباوه كان يرددها سيد عباس. شوفوا بلبنان حزب الله قبل شهاده سيد عباس شو كان وبعد شهاده سيد عباس شو كان. الامام كان يقول امام خميني قدس سره الشريف.
در همین زمینه به آمریکایی ها، اسرائیلی ها و همه آنهایی که در محور این دو جای دارند و سرداران ما را به شهادت میرسانند یا برای ترور رهبران، اندیشمندان و شخصیت ها و کشتار مجاهدان، زنان و مردمانمان توطئه چینی میکنند، میگویم امام خمینی فرمودن بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. پس اگر ما را بکشن ملت ما هوشیارتر و بیدارتر می شود. این جمله ورد زبان سید عباس موسوی در لبنان بود. بنگرید که حزب الله قبل از شهادت سید عباس چگونه بود و پس از شهادتش چگونه شد. چون خون سید عباس و شهادتش به مسیر و روش ما قدرت و عزت بخشید.
ما هو الوضع المعنوی والفکری والروحی والارادی والقوه والمدد الذي اعطاها لهذه المسیر.
امروز حزب الله لبنان یک نیروی قوی و پیشرو در لبنان است. بدون شک رهبریت سید عباس موسوی در حزب الله هنوز در دستور کار قرار دارد. سال گذشته پایگاه اینترنتی یک مؤسسه تحقیقات راهبردی فرانسوی در تحلیلی این پرسش را مطرح کرد که آیا جنبش حزب الله در صورت کنار رفتن نظام حاکم فعلی در سوریه می تواند به حیاتش ادامه دهد. آیریس نوشت:
حزب الله در این حال سازمانی نیست که تحت تأثیر شخصیت رئیس آن قرار داشته باشد. مرگ شیخ راغب حرب در سال 1984 در زمانی که این سازمان در مرحله جنینی خودش قرار داشت یا مرگ شیخ عباس موسوی یا عماد مغنیه در سال 1992 و 2008 تأثیر اندکی بر روند حرکتی حزب الله داشته است. حزب الله یک حزب ایدئولوژیک است که از کاریزمای رهبری حزب پیروی نمی کند و در مقاطع مختلف با عملگرایی به راه خود ادامه می دهد.
نزدیک به 35 سال است که فرزندان جنوب لبنان حرکتی را آغاز کردند که صدای آزادی خواهان و مبارزه در برابر نژادپرست‌ترین و کودک‌کش‌ترین افراد شده است. قطعاً نام و آوازه افرادی مانند سید عباس موسوی هیچگاه از یاد آزادی خواهان جهان نخواهد رفت.
باران پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار. به هر گوش این خان به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا است، صدا است، صدا است.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ معنی ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو توی نبرد بین تو اعتماد من، این از قمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم، هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم، هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم. هم زبانیم حالا که نیستی و نمیخوایم، بگو حالا چرا به پای خودت می نشانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم، هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم، هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این هم همه تن چه کنم اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم هجوم زخم تو را نمی کشد تن من برای کشته شدن چه کنم هزار و یک نفری به جنگ با دل من برای این همه تن چه کنم
سین اول ما نام زیبای خداست سلام بر ایران
به نام خدا
شکر بلند باشید
سلام
خنجری را
پیوسته سم
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سلام حمایت ارغوب ملت فلسطین
بنزدی که برنامه ما
سلام علیکم من پشتخان کوی هستم
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است موج غرور و اندیشه همگام با دانش سیاست خانواده و فرهنگ همراه شماییم صدایی به بلندای نام سرفراز ایران ایران را بشنویم
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان گاهی ما به سبب علاقه‌ای که به اولیای خداوند داریم یک چیزایی رو به اونا نسبت میدیم که در مواجهه با آیات قرآن لزوماً اونها نیست مثلا یک تعبیر خیلی قشنگی هست در سوره مبارکه انعام آیه 50 خیلی خوبه این رو راجبش فکر کنیم کما که خود انتهای آیه ما دعوت میشیم به تفکر خدا به پیامبر می فرماد که بهشون بگو قل لا اقول لکم عندي خزائن الله بهشون بگو که من به شما نمیگم که گنجینه های الهی نزد منه ولا اعلم الغیب بهشون بگو که من از علم غیب آگاه نیستم حالا این علم غیب تعریف داره ها یعنی تا اون اندازه که خدا تعریف میکنه پیامبران و اولیاء خدا من میدونن بیشتر از اون نمیدونن مصادیق زیادی برش هست مثلا این که اصلا قیامت کی میشه هیچ کس نمیدونه ولا اقول لکم انی ملک بهشون بگو که من نمیگم به شما که من فرشتم منم یک بشرم ان اتبع الا ما یوحى الی خدا به پیامبر میفرماد بهشون بگو من هم از اون چیزی که به من وحی میشه تبعیت میکنم این من سر خود نیستم از خودم بخوام حرفی بزنم یا کاری رو بگم اون چیزی که به من وحی میشه منم خدا همون رو تبعیت میکنم آدم نابینا با آدم بینا یکیه قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون چرا نمیاندیشید دقت بکنید پیامبران و اولیاء خدا در بالاترین درجه خودشونو بنده خدا میدونن این نکته بسیار مهمی است که در آیات قرآن هم بهش اشاره میشه و ما هم حواسمون باید باشه که خدا اینا کرده درجه الوهیت به اولیاء خدا من ندیم از همراهیتون سپاسگزارم تا برنامه بعد خدا نگهدار
ساعت 21 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران